و همراه هستیم با آقای دکتر سعید ناصری. داریم میپردازیم به بررسی علل خروج کارکنان از سازمان‌ها و مراکز کسب و کار. 17 گام رو آقای دکتر ناصری بهش اشاره داشتن. شما شنونده عزیز هم همراهی بکنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37. میدونم خیلیاتون با گام‌هایی که آقای دکتر بهش اشاره میکنن همزاد پنداری میکنید و میگین سوالی براتون پیش میاد، میخواین با ما در میون بذارین، سوالی رو دارین برای خروج از اون سازمان ارگانی که هستید، و امشب از اون شباست که میدونم پیامکاتون رو حتما آقای دکتر پاسخگو خواهند بود و به نکات ریز و ظریفی خواهیم رسید. گام 18 هم؟
گام 18 هم قدرشناسی هست.
قدرشناسی، بله.
ببینید، ما اگر در یک سازمانی اومدیم همه این گام های قبلی رو رعایت کردیم.
بله، 17 گام قبل.
یعنی 17 گام رو رعایت کردیم. الان دیگه اون نفری که تو سازمان کار میکنه یا تو اون مرکز کسب و کار تکلیف خودش رو میدونه، شرح وظایفش رو میدونه، دورنمای شغلی رو میدونه، مرامنامه و خط مش و استراتژی سازمانش رو میشناسه، نظام پرداخت مناسبی براش تهیه شده، مسائل ایمنی و حفاظتی انجام شده، کارسنجی رو داره. خب قاعدتا نیاز داره به این که اگر همه این مسائل رو داره رعایت میکنه و واقعا سازمانش رو دوست داره. یه مثال کوچیک میزنم راجع به دوست داشتن سازمان. خیلی وقتا ساعت کاری که تعیین میکنن مثلا میگن 8:30 تا 5 بعد از ظهر. تو بعضی از این شرکت‌هایی که من میرم بعضی موقع رصد میکنم، یعنی اون تحقیقات میدانی که میکنم، حالا به عنوان یه ناشناس میرم تو انتظامات میشینم خودم 10 دقیقه به 5، میبینم از 7-8 دقیقه به 5 مونده یه عده شال کلا کردن میان تو انتظامات به صف میایستن که کی 5 میخوره اثر انگشت رو بزنن و از سازمان فرار کنن. این اصطلاح فرار رو من به کار میبرم. یه وقت هست من میبینم خب ساعت کار من 5، خب مثلا تا ساعت 5 پشت میزم هستم. همینه که بعضی موقع مشتری ما که زنگ میزنه و هنوز 5 دقیقه به 5 کسی تلفنش رو پاسخگو
نیست.
چرا من باید این گونه با سازمانم در واقع رفتار بکنم که انگار من یک جایی حبس شدم و کی ساعت آزادی من میرسه که فرار بکنم از این سازمان؟ اما عرض کردم این 17 گامو من انجام دادم، بعد اینو بررسی کردم، یعنی این گام ها رو من به ترتیب نوشتم.
آها، یعنی ترتیب این گام هام که دارین میگین مهم هست.
دقیقاً، دقیقاً. یعنی ببینید اگر من کارفرما انتظار دارم، دقیقاً انتظار دارم نیروی انسانی من اون فراره رو نکنه، انتظار دارم نیروی انسانی من میگه ساعت 5، عیب نداره تا 5 و 10 دقیقه وای میسم. شاید یه مشتری دیر رسیده، شاید یه نفر گرفتاره، مخصوصا سازمان هایی که ارتباط با مشتری مستقیم دارن، شرکت های خدمات رسانن، یا شرکت هایی که تعهد انجام یه کار مثلا گارانتی رو دارن.
بله.
خب خیلی بده من ببینم مشتری، من بارها تو شرکت ها میگم ناشناس میرم، بعد خیلی جالبه مثلا به مشتری میگم ببخشید خانم یا آقا، من میگه ببخشید من ساعت کارم تموم شد
دیگه، پاسخ کنید.
این خیلی توهین‌آمیزه.
بله.
ببینید من حالا بعد جالب اون سازمان اضافه کاری رو پرداخت میکنه. حتی ما تو سازمان اومدیم یه طراحی کردیم که اگر شما از ساعت پایان کار یه مقدار دیرتر شد، هوا تاریک شد، مسیر دور بود، سرویس گذاشتیم، هزینه عیاب ذهاب شما رو هم پرداخت میکنیم، ولی با مشتری ما اینجوری صحبت نکنید.
آفرین.
اینجا اون جاییه که بحث قدرشناسی از افرادی که واقعا مسئولیت پذیرن، افرادی که با جون و دلشون سازمان رو دوست دارن، باید حتما سازمان‌ها، مراکز کسب و کار به هر بهانه اینو نشون بدن. خیلی شرکت ها اصلا جالبه، من تو بدو ورودم بهشون میگم مثلا روز جهانی کارگر ما بیایم سری کارگر نمونه انتخاب بکنیم، خب شاخص میذاریم، جایزه بذاریم، لوح بذاریم، بعضی موقع با همون هم مخالفت میکنن. بعد کارفرمایی رو دارم که مثلا میگم، میگه روز کارگر رو بذار، برنامه سفرم بذار، تعطیلات تابستونی رو هم بذار، اصلا هر ماه یه کارمند نمونه ما انتخاب میکنیم. خیلی واقعا جای تحسین داره کارفرماهایی که ارزش نیروهای وفادارشون رو میدونن. اینها باعث میشه که افراد به سازمانشون وابسته میشن، افراد عرق سازمانی پیدا میکنن. من بارها شده دیدم مثلا تست کردیم نیروامونو.
بله.
مثلا زنگ زدیم گفتیم ما از فلان شرکت زنگ میزنیم، شما حاضری با انقدر بیشتر برام کار کنی؟ چون من باید همه این تحقیقاتو بکنم.
آفه.
یعنی رصد بکنم، عارضه یابی بکنم که مشکل کجاست. و جالب بود مثلا اکثر این دوستانی که تو شرکتای که این گاما رو خودم پیاده سازی کردم به صراحت گفتن شما 2 برابر اینم به من بدی من نمیام تو شرکت شما.
بله.
من این شرکت رو دوست دارم، من مدیر عاملم رو دوست دارم، من عرق به این سازمان دارم. و اگه شما نگاه کنید جناب مینایی به سطح ماندگاری کارکنان اینا، بالای 10 سال سطح ماندگاری، یعنی معدل ماندگاری این افراد 10 ساله. خیلی وقتا نیرو استخدام میشه تو اون سازمان بازنشسته میشه. این واقعا یکی از اون ارزش‌های بزرگ سازمانیه که افراد با افتخار میگن ما سازمانمون ترک نمی‌کنیم.
بسیار عالی. بی صبرانه منتظر پیامک‌های شنونده‌های عزیزمون به 3036-37 هستم. دو گام آخر رو هم بررسی بکنیم. و جالب بود آقای دکتر ناصری اینو کوتاه بگم که نمی‌دونستم که این مواردی که گفتین ترتیبش مهمه.
بله.
یعنی ما نمی‌تونیم مثلا یه مورد 12 و 13 هم رو بگیم بعد بیایم اول دوم، نه به ترتیب.
بله.
شما
به ترتیب
19 و 20 رو هم بگیم و بریم سراغ پیامک.
بله. ارزمینه، چون تو اون جلسه هم عرض کردم این 20 گام حاصل بیش از 20 سال تجربه خودمه در سازمان‌های مختلف و شرکت‌ها.
مجرب.
بله دقیقاً. گام 19 ایجاد فضای تعامل و دوستانه با رعایت حریم شخصی و موارد اخلاقی در محیط کاره.
بله.
یعنی من بیام به بهانه‌های مختلف، این که عرض می‌کنم بهانه، مثلا بگم هر فصل یه بار این کارو می‌کنم، یا بگم دو ماه یه بار، یا به یه مناسبتی، مثلا میام اردوهای یه روزه من ترتیب میدم در اون محل کسب و کارم.
بله.
اردوهای داخل شهر، داخل پارک، جاهای دیدنی، چون ببینین تعامل و ارتباط این افراد در محیطی خارج از محیط کار فوق‌العاده اثر بخشه. خیلی وقتا من دورهای آموزشیمو پیشنهاد میکنم که یه تور یه روزه بذاریم، صبح بریم غروب برگردیم. من آموزشمو میخوام تو اون تور بدم به بچه‌ها، من نمیخوام تو فضای آموزشی سازمان این آموزش رو بدم. دقیقاً. و بعد خیلی وقتا حتی ممکنه خانواده‌ها رو بگیم به اتفاق خانواده‌ها بریم، ولی اون تیکایی که من عرض کردم و کلید واژه‌ای که عرض کردم، رعایت حریم شخصی و نکات اخلاقی، چون خیلی وقتا متاسفانه دوستان تو محل کار اونقدر دیگه با هم پسر خاله دختر خاله میشن از اون ور میز میافتن. یعنی اینو من به عنوان یه عارضه باید عرض بکنم که خیلی وقتا متاسفانه کارکنان میان تو سازمان، سفره دلشون رو پیش هم باز میکنن، مسائل محرمانه زندگیشون رو به هم میگن، همه چی رو به هم دیگه میگن. بعد به محض اینکه رابطهشون یه مقدار سرد میشه، کل سازمان قضیه اون نفر رو میدونه و این کاملا اشتباهه. ما باید همیشه حریم هامونو رعایت بکنیم. همکار همکاره، فامیل فامیله و دوست دوسته، ولی معنیش این نیست که من با همکارم فضای تعامل و دوستی و کمک نداشته باشم. ما یه بحثی تو منابع انسانی داریم.
بله.
به اسم مراقبت از خود، یه بحثی دارم به اسم مراقبت از همکار. خیلی وقتا میگم ضمن این که ما باید مراقب خودمون در محل کار باشیم، یه وقتی دوست من میاد بر اساس یه تحریکی، بر اساس یک تصمیم هیجانی، بر اساس یک عصبانیت میگه من میخوام استعفا بدم. من همکارش میدونم که اینجا جای خوبیه، من میدونم که این اگه بره بیرون ممکنه دو سه ماه بیکار بمونه، من میدونم این داره قسط میده، زن و بچه داره، اجاره نشینه، چقدر خوبه ازش مراقبت کنم، چقدر خوبه تو فضای تعامل دوستی بیام بگم ببین الان یه لیوان آب بخور، بیا با هم بریم یه قدمی بزنیم، الان تصمیم نگیر، الان دست به قلم نشو.
بله.
چون باور کنین بیش از 90% کسایی که من میبینم تصمیمای هیجانی و آنی میگیرن، دقیقاً به فاصله یک ساعت تا یک شبانه روز بعد پشیمون میشن. ولی یادمون باشه میخی که در دیوار میکوبیم وقتی درش میاریم جاش مونده. همیشه یادتون باشه دوستان من، مدیران عامل و کارفرماها و مدیران میانی، وقتی شما یک بار از استعفا صحبت میکنی دیگه این تو ذهن اون آدم مونده و همیشه میدونه که روی شما نباید حساب بکنه، یعنی به عنوان مهره کلیدی رو شما دیگه حساب نمیکنه.
لق و لرزان.
دقیقاً. پس خواهشم اینه هم از خودمون مراقبت کنیم، هم از همکارمون مراقبت کنیم. و متاسفانه یه جایی من میبینم مثلا طرف، چون من دوربینا رو مثلا بعضی موقع رصد میکنم، میبینم یه نفر عصبانی از اتاق مدیرش اومده بیرون میخواد استعفا بنویسه، بعد بغل دستیش میره میگه آره بابا بنویس، منم نمیمونم، منم میخوام برم از اینجا. بعد اون طرف استعفا میده میره، اون نیرو سالها اونجا میمونه کار میکنه. من خواهشم اینه دوستان یه مقدار تیز باشن توی مسائل.
و گام پایانی، گام 20.
گام 20 من مصاحبه خروجه. مصاحبه خروج یعنی چی؟ یعنی اگر یه نفری اومد گفت من میخوام استعفا بدم، حالا یا مکتوب نوشت یا شفاهی صحبت کرد یا به مدیرش گفت یا تو صندوق انتقاد، هر جایی وقتی عنوان میکنه، یعنی در واقع داره از یه خطی رد میشه که دیگه قید همه چی رو داره میزنه و داره میگه من نمیخوام اینجا بمونم.
بله.
حتما در منابع انسانی ما بعد مصاحبه خروج انجام بدیم، ولی یه واقعیتی وجود داره، تجربه‌ای که من خودم کردم تو این سازمانات، هر جا که مدیر منابع انسانی مصاحبه خروج انجام میده متاسفانه حقایق کشف نمیشن. یعنی وقتی از نیرو پرسیده میشه چرا میخوای بری، من میبینم میگه که من دارم میرم شهرستان، مثلا هزینه های اجاره تهران خیلی بالا رفته، من دیگه نمیتونم تهران زندگی بکنم.
یعنی حقیقت رو نمیگه.
حقیقت رو نمیگه. یا مثلا میگه من یه پدر پیری دارم باید برم، یا من مثلا مادرم الان مریضه، یا من دارم مهاجرت میکنم، به هر بهانه‌ای. بعد با همون آدم من میام مصاحبه میکنم و وقتی ازش میپرسم علت چیه، چرا تو به مدیر منابع انسانی اینو گفتی، میگه این که از خودشونه. ولی شما چون مشاوری راستش رو به شما میگم
حقیقتش
اینه. من دارم مدیرم رو ترک میکنم، من حقوق پایینم رو ترک میکنم، من تبعیض رو ترک میکنم، من بیحرمتی رو ترک میکنم، من اون کسی که کار نمیکنه هر روز سرش تو گوشیشه ولی من کار میکنم مزد من اونم میگیره ترک میکنم، حتما جلسه مصاحبه خروج رو من پیشنهاد میکنم حتما برگزار بکنید، حتی شده خواهش کنید از کسی که داره از سازمان میره، چون اون داره واقعیت علت خروجش از سازمان شما رو عنوان میکنه. شما حتما نباید برید کلی هزینه کنید یه شرکتی رو از بیرون بیارید تحقیق و تفحص بکنه که علل خروج نیروی انسانی من رو بررسی کن. حداقل
فرد خود اون شخصه،
خود اون فرده. اما خیلی جناب مینایی مهمه که کی با این فرد مصاحبه میکنه، چون اون مدیری که داره با اون فرد مصاحبه میکنه اگر قرار بود ریشه یابی بکنه قبل از خروجش این ریشه یابی رو کرده بود.
بله.
تو حداقل تو این 12 برندی که من خدمتشون هستم در تمام مصاحبه های خروج خیلی شفاف و صادقانه علت خروج عنوان میکنه.
بسیار عالی. 20 گام خروج کارکنان از سازمان ها و مراکز کسب و کار رو بررسی کردیم با آقای دکتر سعید ناصری. منتظر هستیم تا پیامک های شما به 30,36,37 به برنامه شب آفتابی ارسال بشه. من در فرصت زمانی که داریم پیامک ها رو بخونم و آقای دکتر هم پاسخگو باشن. اما پیامک ها رو یه رصدی بکنم. احمد تهرانی از قم با ما همراه هستن، ابو طالب جهانگیری از فریدن اصفهان، محسن رمضانپور از مشهد، مرتضی کریمیان از اصفهان، محمد حسین عسکری از قزوین، شهربانو کرمی از اصفهان، کیومرث منوری از قائمشهر. باز هم پیامک های دیگه هستش، بهارعلی مومنی از لرستان. یکی از پیامک ها رو که خودشونو معرفی نکردن آقای دکتر ناصری، 0916 4 شماره پایانی 4207 پرسیدن که به دلیل حقوق پایین کارکنان خروج میکنن. در کشوری مثل عمان حقوق یک مهندس ساده یک کم تجربه بیش از 80 میلیون تومان است.
بله، ببینید بحث حقوق پایین در واقع همون بحث گام دوم من بود.
بله،
یعنی بحث
بله.
نظام جبران خدمت مناسب بود. یه واقعیتی وجود داره و اون واقعیت اینه که با توجه به بحث تورم و عدم ثبات تورمی که در کشور ما متاسفانه وجود داره و هزینه های زندگی که خب فشار میاره به نیروی انسانی، نیروی انسانی هم که یه جا کار میکنه و فول تایمه، خب بالاخره انتظار داره از محل کسب درآمدش هزینه های زندگی و امرار معاشش رو بتونه بگذرونه.
بله.
خب قاعدتا همیشه نیروی انسانی دنبال این میگرده که من کجا رو برم پیدا کنم بیشتر به من بده. من همیشه بله نگاه هم اینه که اگر کارفرماها یه مقدار حالا سعی بکنن کمتر به سودشون فکر بکنن، یعنی فروش بیشتر و یه مقدار سود کمتر. میدونم کارفرما هم دغدغه خودشونو دارن، اگه الان اینو نگم خب آماج پیامک های کارفرماها برام شروع میشه و من همیشه در مطالبی که راجع به حداقل دستمزد در اسفند ما با رسانه‌ها صحبت میکنم همیشه از دولت خواستم که واقعا یه سری مسائل و آیتمایی رو برای کارفرما در نظر بگیره که کارفرما بتونه چرخه کسب و کارش رو بچرخونه و اونم بتونه به نیروی انسانیش این مزیت رو بده. ولی یه حقیقتی است که درآمد امروز شاخص اصلی هست.
همینطور. باز هم پیامک‌ها رو نگاه بکنیم آقای دکتر ناصری. 30,36,37 رو فراموش نکنید. با شب آفتابی تا حوالی ساعت 23 همراه باشید، شنبه تا چهارشنبه. پیامک‌ها 0933398 با ما همراه هستن. حتما خودتون رو معرفی کنین. 0930 4538 غلامرضا تقی‌زاده از فردیس، آقای یا خانم شهبازیان از کرج، محمد آقا از تهران، آقای کریمی از خوزستان. 0914-74-28 چقدر خوشحال میشم میبینم از شهرهای مختلف استانهای متفاوت با ما همراه هستن. در سراسر ایران شنونده رادیو اقتصاد و برنامه شب آفتابی هستین. آرش از اهوازم برنامه رو میشنون. یه پیامک دیگر رو بخونم. اشاره داشتن خانم یا آقای سحری به مورد 11 که شما اشاره کردین، من چون یادداشت کردم مقابل خودم،
آموزش.
اجرای آموزش‌های مستمر در مرکز کسب و کار. گفتن که آموزش‌ها در ادارات دولتی فقط و فقط به منظور پر کردن ساعت و برای گرفتن رتبه است و فایده دیگه‌ای نداره و الان فقط ارتباطات مهمه. چه دل پوری داشتن.
بله. خب
پاسخگو باشین.
ببینید تو بحث دولتی، خب واقعیتش چون من خیلی تو بخشای دولتی به صورت مستقیم ورود نکردم و قطعا هم خیلی اشکالات وجود داره. این که عرض میکنم اشکال وجود داره برای اینکه در مراجعه خودم به مراکز اداری ضعف آموزش رو کاملا محرز میبینم. یعنی مشخص هم در حوزه رفتار هم در حوزه مسائل مختلف واقعا خیلی از کارکنان اداری دولتی ما متاسفانه آموزش ندیدن و این ضعف در رفتارشون مشخصه یا برخوردی که با ارباب رجوع میکنن، مخصوصا در اداراتی که ارباب رجوع مستقیم دارن به وفور این قابل تشخیص از طرف من به عنوان کارشناس از لحظه ورود تا خروج سازمان، ضعف رفتار سازمانی و ادبیات کلامی و گفتاری کارکنان کاملا مشهوده، از پایین ترین سطوح و متاسفانه تا حتی سطوح مدیران میانی کاملا نشون میده خودش.
بسیار عالی. بازم پیامک‌ها رو تو این فرصتی که داریم بخونم براتون. آقای دکتر ناصری 0912-78-18. آقا سهیل برامون نوشتن که من در یک اداره دولتی 2 ساله دارم کار میکنم، هم جای رئیس کار میکنم هم کارشناس، اما چون پارتی ندارم بدون پست دارم کار میکنم و میگن که فعلا زوده برای تخصیص پست و میگن کار رو به کارشناس ارجاع بده، اما چون پستی ندارم اونها هم به حرفم گوش نمیدن و کارها رو انجام نمیدن، منم خسته شدم و به فکر خروج از کارم هستم. تعدادی از این 20 مورد رو با هم داره آقا سهیل. بله
بله. خب متاسفانه وقتی ما کاری رو به کسی میسپاریم ولی مسئولیتش رو بهش نمیدیم، یعنی اون جایگاهش رو بهش نمیدیم، باعث بی انگیزگی فرد میشیم. یه مدتی تحمل میکنه اون فرد، منتظر میمونه ببینه چه اتفاقی میفته، چون گاه هم وعده وعید میدن، مثلا میگن یکم تحمل کن، یکم صبر کن. یه واقعیتی وجود داره که این یکم صبر کن از دو تا حالت خارج نیست، یا اصلا قرار نیست بهشون پستی بدن و منتظرن تا یه آدم جدیدی رو پیدا بکنن و اون نفره بیاد اون پست رو به عهده بگیره، یا اینکه در واقع دارن یه آزمون رو خطا میکنن و اینو رصد میکنن که آیا از پس این پست اصلا برمیاد، رفتارش چه جوریه، تغییر رفتار میده نمیده.
داشته باشه مثلا دقیقاً. 3 ماه 6 ماه
دقیقاً.
سال.
وقتی طولانی میشه قطعاً اینجا دیگه بخش خصوصی دولتی نداره. وقتی طولانی بشه و من عهده‌دار مسئولیتی هستم که جایگاهش رو ندارم و عددش رو دریافت نمی‌کنم، قطعاً انگیزه‌م رو از دست میدم و به دنبال یه جای دیگه خواهم بود که اون سازمان رو ترک می‌کنم.
بسیار عالی. 0915-49-21 آقای دکتر ناصری پیامشون کوتاه هست، گفتن منظور آقای دکتر از هنجار شکنی چه جور رفتاری، لطفاً مثال بزنن.
ببینید تو هنجار شکنی مثلا میگم خیلی وقتا من تو شرکت‌ها، حالا بخش خصوصی رو عرض میکنم، به کار بردن ادبیات غیر اداری، به کار بردن توهین. من همین 2 هفته پیش یه کمیته انضباطی رو که به عنوان نماینده مدیر عامل بودم بررسی میکردم، مثلا دیدم یه خانومی واقعا مدلی در اتاق پرخاشگری میکرد و توهین میکرد که حتی اصلا نمیتونم در رسانه ملی من اون واژه رو الان به کار ببرم. خب الان اکثر اتاقا و سالن‌های محله کار خب دوربین دارن، صدا و تصویر رو میتونن ببینن و واقعا تعجب کردم که مثلا یه خانم، حالا میگم خانم چون دارم مصداقی صحبت
بله
میکنم،
بله اون مورد رو بشه،
اون مورد خاص رو، و خیلی عجیب بود. ما وقتی جلسه کمیته انضباطی رو برگزار کردیم میگفت که من عصبانی بودم و این حرف رو زدم، شما هم عصبانی بشی ممکنه هر حرفی رو بزنی. گفتم نه، از نگاه من وقتی هر کسی عصبانی میشه و هر کلامی از دهانش خارج میشه باید تاوان اون کلام رو پس بده. ما به عنوان انسان‌های عاقل با قدرت ادراک، با قوه تعقل، خداوند ما رو اینگونه نیافریده که بر اساس هیجاناتمون تصمیم بگیریم، صحبت بکنیم یا واکنش نشون بدیم. ما وقتی در یه سازمان کار میکنیم، این سازمانه که باید از من و از اعتبار و جایگاه و کرامت انسانی من دفاع بکنه. اگر من قرار مورد بیمهری قرار بگیرم یا مدیر، چون مدیره به خودش حق بده با ادبیات لومپنی و کوچه بازاری با من صحبت بکنه، خب شخصیت انسانی من کجا میره؟ یعنی اونجایی که تو خیلی از سازمان‌ها متاسفانه هست، حالا شاید بعضی از دوستان محل کسب و کارشون یا ماهیت کارشون اینگونه نیست، ولی تو خیلی از این سازمان‌ها متاسفانه مشاهده میشه. به همین دلیل کمیته‌های انضباطی که حتما باید مصوب وزارت کار باشه، با آیین‌نامه مصوب، حتی در برخورد با نیروهای رسمی و دائمی اگر اون درجه تخلف با مجازات تطبیق داشته باشه، ما در مرجع حل اختلاف حتی اخراج نیرو رسمی را میپذیریم. یعنی اینجوری نیست طرف بگه من رسمیم، هر جور دوست دارم میرم، هر جور دوست دارم میام، توهین میکنم، کار انجام نمیدم و چون رسمیم کاری من نمیتونن بکنن.
نه، پذیرفته نیست.
اون شرکت اگر آیین‌نامه انضباطی داشته باشه و کمیته انضباطی داشته باشه، حتی تا مرحله اخراج در صورت تکرار و توبیخ‌های مکرر میتونن یه نیروی دائم رو حتی اخراج بکنن.
اخراج بکنن. بسیار عالی. آقای شاکری از اصفهان پرسیدن آقای دکتر که آقای دکتر اشاره کردن به گفتگو برای حل مشکلات. مشکل اینه که وقتی مشکلات رو مطرح میکنیم زمینه میشه برای مشکلات بعدی و اکثرا شرایط رو حادتر میکنه.
خب این همون قسمتیه که عرض کردم. یعنی عرض کردم اگر شما در یک سازمان یا در یک شرکت مدیر منابع انسانی رو متولی جلسه گفتگو بکنید، گفتم اگر ایشون از تبحر و مهارت و بینش درستی برخوردار بود اصلا کار به اونجا نمی کشید که یک بحران به وجود بیاد. وقتی بحران به وجود میاد یک فردی خارج از سازمان باید این بحران رو رصد بکنه و رسیدگی بکنه. چرا؟ چون اون فرد خارج از سازمان ذی‌نفع نیست، اونجا درگیر ارتباطات پنهان مدیران نیست. خیلی وقتا عرض کردم مدیرا باندهایی رو برای خودشون تشکیل میدن و این ضعف واحد منابع انسانی، وای به روزی که واحد منابع انسانی خودش روزی که از این بانداست و متولی ایجاد در واقع تشویش یا به هم خوردن اون آرامش سازمان بشه. چون متاسفانه بعضی موقع وقتی مدیر عامل یه موضوع رو ارجاع میکنه، من رصد میکنم میبینم دقیقاً فتنه از منابع انسانی آغاز شده.
بسیار عالی. بازم برگردیم به پیامک ها. دوستی که خودش رو معرفی نکرده پرسیدن چرا حتی در شرکت های خصوصی قدردانی و پاداش معنی نداره و فکر میکنن که ما جنبه اونو نداریم. چطور باید برای مدیر شرکت این طرز فکر رو اصلا ایجاد بکنیم؟
این که چطور برای مدیر شرکت ایجاد بکنیم، من همیشه عرض کردم که در یک مرکز کسب و کار، خب نفر اول سازمان یا سهامدار اصلی واقعا نقش تعیین کننده در استراتژیای سازمان داره. یعنی اون تعیین میکنه. حتی من مشاور وقتی میرم باش صحبت میکنم، حالا این هنر منه که چجوری جا بندازم که ما باید از نیروی انسانیمون تقدیر بکنیم، ما باید سیستم ارزیابی عملکرد داشته باشیم، و من اونجا بهش ثابت میکنم که با مدلی که طراحی کردیم نیروی انسانی به شما قراره یه گلابی بده، ولی شما قراره یه سیب بهش بدی. پس با این ادبیات
یه تعامل رفت و برگشت.
دقیقاً یه تعاملیه که اگر شما فروش بیشتر می‌خوای، خدمات بهتر می‌خوای، رضایت مشتری بیشتر می‌خوای، در بین رقبا می‌خوای بولد بشی، خب کی برات باید این کار انجام بده؟ نیرو انسانیت باید انجام بده. شما فکر نکن نیرو انسانی فقط با حقوق مزایا قراره این کارو بکنه. اون نقش تعیین کننده ای داره، ولی اون شخصیت انسانی، اون دیده شدنه، اون تکریمه، اون انتساب درسته، و خیلی وقتا این جلسات گفتگوئه که با باعث میشه نظر مدیر ارشد سازمان تغییر میکنه. من توی سازمانی رفتم میگفتن ما 6 ماه اول طرفو بیمه نمیکنیم، ما ایدی پرداخت نمیکنیم، من مثلا شب عید چند تا تراول توی پاکت میذارم میدم دست طرف. فکر کنید من نزدیک به 1 ماه زمان برد تا ایشون رو قانع کردم. و جالبه بدونین امروز تو همون شرکت از روز اولی که نفر میاد آزمایشی کار میکنه بیمه میشه، ایدی قانونی رو میگیره، سنوات قانونی رو میگیره و همه چی برگشته،
تازه معقول شده، تازه دقیقا. به حالتی که باید از اول میبوده. بازم پیامک ها 0916-7860 نوشتن که آیا این موارد پایه‌ای که آقای دکتر گفتن همون گام‌های اساسی در تکریم سرمایه انسانی به عنوان پیش نیازهای ارتقای سطح کیفی تولید و متعاقب اون ضمانت بخش موفقیت اقتصادی نیست؟
میتونیم اسم اینم روش بذاریم، ولی باز عرض میکنم این 20 گام در واقع در هیچ کتاب یا در هیچ مقاله نوشته نشده، حاصل تجربیات شخصی خودم هست و با خط خودم نوشته شده، و در واقع من حتی یک گام رو هم خارج از این قضیه نمیبینم که اگر کارفرمایی رعایت بکنه و نیروی انسانیش بخواد بیدلیل بشه.
بسیار عالی. 0912-24-79 هم از طریق سامانه پیام کوتاه 30636-37 با ما همراهن. درباره اون بحث آموزش مستمر در مرکز کسب و کار، این دومین پیامک آقای دکتر ناصری که دستمون میرسه، گفتن آیا هزینه کلاس‌های آموزشی در شرکت‌های خصوصی به عهده کارمند یا کارفرما؟
ببینید قاعدتاً وقتی شما قبل از ورود نفر به سازمانتون ازش یه گواهینامه مهارتی میخواین، خب اون فرد باید بره اون دوره رو بگذرونه، اون گواهی رو کسب بکنه با هزینه خودش. ولی وقتی وارد سازمان شما میشه، شما دارین اون آموزش میدین که بهره‌وری و کاراییش در مجموعه شما بالاتر بره. پس هزینه برگزاری با شما هست. اما دقیقاً من میدونم چرا این سوالو پرسیدن و این ادامه اما علتش اینجاست. شما میتونید در قبال آموزشی که با هزینه سازمان برگزار میکنید از این نفر یه تعهد آموزشی بگیرید، یک مدت زمان معقولی رو هم مشخص بکنید که در قبال این هزینه‌ای که من برای شما انجام دادم، شما اینقدر تعهد خدمت به من دارید، کاری که در دانشگاه دولتی ما هم میکنن. در واقع این از نظر قانون هم هیچ منعی نداره و این تعهد میتونه باعث ماندگاری اون فرد در اون مقطع زمانی بشه.
بسیار عالی. توی پیامکی که ارسال میکنیم به 3036-37 حتما خودتون رو معرفی بکنین، اگر حالا میتونید بگین که فعالیتتون دولتیه یا خصوصی، شاید اینا کمک بکنه به پاسخی که آقای دکتر ناصری به ما میدن. پرسیدن که یعنی اینو مطرح کردن، سلام، ما متاسفانه اکثر این موارد رو رعایت میکنیم، اما مشکل ما اینه که نیرو بعد از یک سال که مسلط به کار شد میره و برای خودش کار میکنه. راهکاری برای این هست، کار ما خدماتی است مثل تعمیر و سرویس بخاری. کارفرما بودن هرچی که بوده این پیام رو دادن.
ببینید اگر همه این 20 گام رو رعایت میکنن، چند تا از این گاما رو ناقص دارن رعایت میکنن. یعنی چی؟ یعنی من تو نظام انگیزشی و ارزیابی عملکرد این سازمان الان ضعف میبینم، چون اگر نظام پرداخت درستی رو طراحی کردن ولی در نظام ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی که اون فرد به مرور زمان تخصصش بالاتر رفته ولی مزایاش بالاتر نرفته، یعنی امتیازهای ارزیابی عملکرد رو مبنی بر کار شایسته انجام داده ولی معادلش دریافتی بیشتری کسب نکرده، خب سازمان رقیب شما همین کارو میکنه. یعنی میاد از هزینه آموزشی که شما انجام دادین، بهای تمام شده ای که شما هزینه کردین استفاده میکنه،
هزینه کم میکنه
و دقیقاً میگه که شما بیا پیش من، این عددو که من بهت میدم هیچی، اگر به عدد ارزیابی عملکرد من مبنی بر کارایی بیشتر رسیدی هر ماه اینقدر بهت پاداش میدم. پس اینجا رو ضعف دارم،
اینو به اشتباه رفتم. بسیار عالی. 0991-5140 از بوشهر برامون نوشتن، تا زمانی که رابطه ها و باندبازی ها هست در جذب نیرو بی‌عدالتی و نارضایتی و حق کشی به وجود میاد.
من
فقط کوتاه پاسخ بدم.
بله حتما. ببینید نمیگم اینجوری نیست، ولی واقعیت مخالف این رو هم دیدم. باز عرض میکنم برندها و مجموعه که من باشون همکارم و هم نیرو انسانی زیادی دارن، ما الان دنبال نیرو انسانی میگردیم.
بله.
یعنی آگهی های پیاپی تو سایت های مختلف میدیم و در به در دنبال نیروی متعهد و خوب میگردیم. ولی خیلی سخت پیدا میکنیم. اینجوری هم نیست واقعا، یعنی تو این سازمان ها نه صحبتی از پارتی و آشناست و نه صحبتی از رابطه است. ما فقط دنبال شایستگی هستیم و اگر اون شاخصه رو که خیلی سخت هم نیست کسی داشته باشه، حتما استخدامش میکنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر ناصری که با ما همراه بودید. فراوون توی پیامک ها در مورد حقوق و سنوات پایان کار و بیمه پرسیدند. شنوندهایی که این سوال رو داشتن یا بتونین بعد رو بدم که پاسخ به چنین سوالاتی رو کم نبودین، میتونیم انشاءالله دوشنبه یه هفته آینده شنونده شب آفتابی باشید، پاسخگو خواهیم بود. چراغ کسب و کارتون پرفروغ، روز و روزگارتون پربرکت، تن و جانتون در صحت و سلامت و روانتون در آرامش. نگرانی بیجاست چون رزاق خداست. یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق.
يا رزاق يا كريم يا كريم
يا كريم كريما به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. شما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم رسول خدا به ابوذر، همه دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان زامن بود که روزی ما را عطا کند.